سه، قول می دهم که زیاد وراجی نکنم. اگر به سرگذشت برادرتان علاقه دارید، باید بگویم که هیچ کدام از چیزهایی که برایتان تعریف می کنم و شنکر در آنها نقش دارد، نامربوط نیست. دیگر نمی توانم سکوت کنم. از وقتی خود را ناچار دیدم در پشت نماهای صورتی رنگ ساختمانها که بازسازی و ترمیم شده اند، نگاهی کوتاه اما دقیق به چهره شنکر بیندازم، ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته. یادم رفت برایتان بگویم که اعتنایی به خورشید ندارم. بعضی وقتها فکر می کنم از آن بدم می آید. اگر قرار بود یکی از آن بت‌های قوم‌های قدیمی و بربر را ستایش کنم، می‌رفتم جزو آن قبیله‌های تاریک فکری می‌شدم که خورشید را شیطان می‌دانند و برایش آدم قربانی می‌کنند و نه آن قبیله‌هایی که خورشید را خدا می‌دانند و پرستش می‌کنند. از نور بدم نمی‌آید. نوری را که در تاریکی می‌درخشد دوست دارم. ولی این آفتاب خیره کننده تابستان، یعنی نور محض، یک چیز ظالمانه است. چیزی نگذشت به بزرگراهی رسیدم که فقط در طرف راستش یک ردیف درخت قرار داشت و سایه آنها افتاده بود روی دشت وسیع و علفزاری که پوشیده از علفهای پرپشتی بود که تا شانه آدم می رسید. تازه بعدها فهمیدم که سراسر علفزار دو طرف جاده را مینگذاری کرده بودند. در طرف چپ و راست جاده علف‌ها و درخت‌ها چنان رشد کرده بودند که هرگز ندیده بودم. اینجا و آنجا چند تایی نهال صنوبر به چشم می‌خورد. 3 سال آزگار بود که کسی این علفزارها را درو نکرده بود و یا از آنها مراقبت نکرده بود و هیچ 4 پایی نتوانسته بود در آنها چرا کند. جایی که ظاهراً در دل جنگل تاریک 2 راه به هم می رسید، ساختمانی را تشخیص داده بودم. اما خورشید با آن نور خیره کنندش نه فقط چشمم را می زد، بلکه یک جور درد جسمی به جانم می انداخت که اعصابم را خرد می کرد. این فاصله با اینکه 300 متر بیشتر نبود، اما به نظر بی نهایت می آمد. 5 دقیقه بعد آنجا بودم. یک میخانه دیگر بود. ویلاهای زیبا و کوچک و جدیدی در اطراف خانه در جای جای جنگل صنوبر به چشم می‌خورد و در امتداد جاده چند خانه دیگر قرار داشت. تابلوی کوچکی در سر دوراهی دیده می‌شد که رویش نوشته شده بود بلانشرز. روی تابلوی تازه رنگ شده میخانه نوشته بودند نوشگاه شرق. وارد شدم و بی آنکه دوروبرم را نگاه کنم، کوله پشتیم را گذاشتم روی زمین و شروع کردم به پاک کردن عرق‌های صورتم. وقتی کم کم خستگیم در رفت، چشمم به چهره‌ای ترسناک افتاد که داشت به من لبخند می زد. مطمئنم چیزی از آدم‌هایی که در طرف دیگر جنگ زندگی می کنند نمی دانید. طرفی که خیلی به ندرت وصف شده. ادبیات میهن پرستانه ما جایی برای واقعیت ها ندارد. به صورت بزرگش پودر خیلی زیادی زده بود. چشم های آبی کمرنگ و درشتش پف کرده بود و زیرشان بالشتک ترسناکی دیده می شد. این زن صاحب کافه بلانشرز بود. او هم نقش زیادی در زندگی برادرتان داشت. او لباس‌های زیر برادرتان را که اهمیت خیلی زیادی برایشان قائل بود می‌شست. آنها را تمیز و ارزان می‌شست. با لحنی فوق‌العاده بم گفت روز بخیر سرکار. باز گفت بشین. گفتم روز بخیر مادام. بلند گفت خیر، من مادام نیستم، مادمازلم. گفتم روز بخیر مادمازل. چی می‌خوری؟ روی یکی از صندلی‌های کنار در نشستم. اگه هست آبجو لطفاً. تا حالا فقط به سرش توجه کرده بودم و بی اختیار فکر می‌کردم چاق است. وقتی دیدم با یک بطری آبجو و لیوان به طرفم آمد، جا خوردم. پوست و استخوان و بسیار زشت بود. گفت نوش جونت و بی آنکه از جایش تکان بخورد گفت تازه واردین؟ گفتم بله، دارم میرم قرارگاه. عجب، با این کوله سنگین. بله. پس یک کمی صبر کن. به ساعت قدیمی که بالای میز نوشگاه آویزان بود نگاه کرد. صبر کنین، الان سر و کله گماشته اهل لارنتون پیدا میشه. به پایین دست جاده که به سمت چپ منتهی میشد اشاره کرد. در حالی که مطابق دستوراتی که به من داده شده بود، باید 1 کیلومتر دیگر مستقیم راه میرفتم. ساعت 4 میاد. دوچرخه هم داره. کولتونو میبره. آدم خوبیه. قراره جز پیاده نظام بشین دیگه. گفتم بله. از اطلاعات دقیقی که داشت تعجب کردم. به ساعت دیواری نگاه کردم. هنوز چند دقیقه به 4 مانده بود. چشمهای زن داشتن از کنجکاوی می ترکیدند. سرگرمی اصلی این موجودات جمع کردن خبرهای داغ است. اینها حال همان خواهران دیگرشان را دارند. کلیسا روحای مؤمن را می گویم که پرچانه اند و حواسشان همه جا هست. صحبتش را مثل روزنامه نگارهای کارکشته که بیدرنگ مصاحبه ای را شروع می کنند ادامه داد. گفت گروهبانت آدم خوبیه، ولی فرماندت خوکه، میبینی، و اون بابا که اونجاست. باز به پایین دست بولواری که پوشیده از سایه درخت بود و انگار به ساحل میخورد و ظاهراً قرارگاهی اونجا بود اشاره کرد و با لحنی محکم انگار که خواسته باشم با حرفش مخالفت کنم اضافه کرد فرشته است. آره. صرفاً با لحن سردی گفتم که اینطور. بیان که لحظه درنگ کند پرسید از کجا میای؟ و حالا کنجکاوی با نوعی پررویی در چشمهایش موج میزد. از پاریس. باز با صدای نخراشیده نتراشیدهش بلند گفت اهه، جایی که عشق سلطنت میکنه. چیزی نگفتم. دنباله وراجیش را گرفت. تقریبا همشون آدم های خوبی هن. هم قطاراتو میگم، سربازای پیاده نظام هر جا باشن نازنینن، دست خالی و نازنین، اینو من همیشه میگم. تمام این مدت به همون جاده چشم دوخته بود که در نظرم پناهگاهی باصفا و دور از آفتاب بود. دو طرف جاده را جنگل انبوه درختهای کاج فرا گرفته بود که در میان آنها جا به جا قطعه زمین‌های روشن ماسه‌ای دیده می‌شد و خبر از نزدیکی به تپه‌های شنی می‌داد. در دو طرف بولوار به فاصله‌های نامنظم ویلاهای کوچک و زیبایی قرار داشت. اما خوب که نگاه کردم، پی بردم که سراسر این فاصله را با حصارهای مین و علائم مین‌گذاری مشخص کرده بودند. و اون وقت بود که متوجه سکوت گورستانی که در آنجا حکم فرما بود شدم. یک دفعه گفت یه نخشو به من نمیدی؟ و به بسته سیگارم نگاه کرد. گفتم معذرت میخوام. سیگاراتو خیلی راحت بذل و بخشش میکنی. باید دید یکی دو هفته دیگه هم همینطوری یا نه. و هرچند دو نخ از سیگارهایم رو برداشت چیزی نگفتم. این دور و اطراف سیگار خیلی کم یابه. بالاخره چشمم به دوچرخه سواری افتاد که یونیفرم تنش بود و داشت به سرعت از اعماق تاریک بولوار نزدیک می شد. اسلحه همراه داشت که طبق مقررات بند چرمی آن را روی آن از روی سینه‌اش رد می شد. زن داد زد طرف رسیده ویلی. رفت بیرون و برای سربازی که داشت نزدیک می شد و چهرهش را حالا می توانستم خوب ببینم دست تکان داد. مرد میان سال و رنگ پریدهی بود با سیبیلی بور و باریک و کم پشت که به نظر می رسید بالای لبش چسباندند. کلاهش را هم مثل سربازهای آموزشی به سر گذاشته بود و توی چهرهش حالت اشتیاق خوانده می شد. پیاده شد، دوچرخهش را گذاشت بیرون، پشت در و داخل شد. گفت روز بخیر هم قطار. گفتم روز بخیر. ویلی با حسرت به سیگار زن و سپس به من نگاه کرد. بعد روی یکی از صندلی‌های بار کنار من نشست و پرسید تونستی بازم از بازار سیاه سیگار گیر بیاری؟ زن گفت نه، قرار فردا گیرم بیاد. ارزون، بسته 7 فرانک. پس این یکی کجا بوده؟ زن با سیگار روشن توی دستش به من اشاره کرد. بسته سیگارم را درآوردم و گرفتم جلوی ویلی. با تعجب به من نگاه کرد، خنده کوتاهی کرد و گفت: خیلی ممنون، حتما یه راست از خونه نمیای، ولی آخه اونجا هم از این خبرها نیست. گفتم: آره، میخوام ببینم تا این حد سیگار پیدا نمیشه. گفت: آره افتضاحه، بعدن متوجه میشی. ما هر روز مثل حسرت به دلها منتظر سنخجیرمون هستیم، ولی تو یه ساعت دود میشه میره تو هوا، بعد میریم سراغ ته سیگارها و باز 23 ساعت له له میزنیم. زن پرسید: چیزی میخوری؟ آره سادته، لطفاً یه آبجو. بعد مرد گفت: خب به سلامتی، به سلامتی سیگارات هم قطار. با هم پولمان را حساب کردیم و چون دیدم به سرعت آبجوش را سر کشید و آماده رفتن شد، کلاهش را که به سر گذاشت خودم را کنار صندوق به او رساندم و پرسیدم: میتونی خرت و پرتای منو با خودت ببری؟ قیافش اندکی در هم رفت، به کوله پشتی و ساکم نگاه کرد و گفت: میدونی پسر، دوچرخم حسابی زوارش در رفته و قدیمیه، ولی خب شانه هایش را تصنعی تکان داد. من نمیذارم سرباز هم قطار من به خاطر هیچ و پوچ دخل خودشو بیاره. پس تو میای پیش ما؟ گفتم: آره، گروهان سوم. خب ما گروهان سومیم. باشه، بیا وسایل تو بذار بالا. وقتی از اونجا دور میشد با حسادت نگاهش کردم. خوشبختانه جاده سایه بود. در طرف چپ جنگلی انبوه بود که از خانه سادته شروع میشد و در امتداد بولوار ادامه پیدا میکرد. در طرف راست جاده صاف و آسفالت شده چند خانه قرار داشت که به نظر می رسید هنوز آدم تویشان زندگی می کند. نزدیک یکی از آنها روی تنابی چند تکه لباس سربازی آویزان بود. پیراهن، پیژامه و از همون جوراب‌های خاکستری که نوارهای سفید دارد و در بیش از نیمی از جهان پراکنده شده. به سرعت حرکت می کردم چون نه فقط از وظیفه جدیدم می ترسیدم، بلکه یک نوع کنجکاوی تمام وجودم را گرفته بود. توی هر انتقالی یک جور هیجان وجود دارد. هنوز چشمم به دریا نیفتاده بود، ولی روی نقشه‌ای که گروهبان در ستاد هنگ نشانم داده بود، نقطه‌ای که دفتر گروهان را نشان می‌داد، کاملاً نزدیک مسیر خط، نقطه‌ای بود که خط مقدم جنگ را از خط مد دریا جدا می‌کرد. بعد از گذشت 3 سال برای دیدن دریا، دل توی دلم نبود. 5 دقیقه بعد جنگل را پشت سر گذاشته بودم. در هر دو طرف جاده باز بوته‌زارهای انبوه بود و دست آخر در طرف چپ پشت تپه نچندان بلندی در کنار یک کوره راه شنی چشمم به یک خانه افتاد، مثل خانه‌های راحت آدم‌های مرفه که آخر هفته‌ها را آنجا می‌گذرانند. خیلی جذاب بود. در طرف راست باز چشمم به یک میخانه افتاد، از اون کافه‌های تابستانی چوبی که ایوان اونها جلب نظر نمی‌کند. در پشت اونجا چند خانه دیگر به چشم می‌خورد و بعد برای اولین بار از ظهر اون روز در میان نوارهای چند سرجوخه چشمم به ستاره‌های گروهبانی افتاد. گروهی سرباز در اطراف یک آشپزخانه صحرایی ایستاده بودند و اون وقت بود که تمامی خیالات رمانتیک من از یک تابستان زیبا در ساحل آتلانتیک از سرم پرید. به 2-3 گروهبانی که کنار انباری ایستاده بودند و تقسیم غذا را نظارت می کردن سلام دادم و بالاخره به دفتر گروهان رسیدم. بعد از اینکه از چند پله بالا رفتم، چشمم به چمدانم افتاد که روی زمین بود. بوی نای الوارهای خشک و گرما همه جا پیچیده بود. صداهایی شنیدم و همینطور صدای ویلی را که از جایی که ظاهراً داشتن نامه پخش می‌کردن شنیده می‌شد. بلند گفت: بگیر. بعد وارد اتاقی شدم که روی درش نوشته شده بود: دفتر پست صحرایی شماره. بله، من اغلب این شماره را روی کارت پستال‌هایی می‌دیدم که بعدها برای برادرتان در همین جا دریافت می کردم و به لارنتون می بردم. این شماره حقاً برای شما هم فراموش نشدنی است. بلا فاصله پس از پایان مراسم سلام، در جلوی در صدای کسی را شنیدم که به لهجه ساکسونی حرف می زد. رویم را به آن طرف برگرداندم. چشمم به صدفان یکمی افتاد که موهای مجعد و کاملا سیاهش را نسبتاً عجیب و غریب اصلاح کرده بود و اولین احساسم این بود که نوار سرخ رنگ صلیب آهنیش به طرز شگفت آوری با موهای براقش هماهنگ است. 40 ساله می زد و سبیل سیاهی هم داشت که انگار وقتی چشمم به آن افتاد باز بی اختیار به این فکر کردم که این سبیل سیاه چقدر با ابهت است و با رنگ نقره‌ای مدال حملهش هماهنگی دارد. چشمش که به من افتاد گفت بله، لحنش طوری نبود که خواسته باشد بر سر من داد بکشد، بلکه لحنش بیشتر سرزنش آمیز بود و در واقع نیم ساعت بعد متوجه شدم که معلم است. در همین موقع چشمم افتاد به چهره مهربان سرگروهبانی که هنوز جوان بود و چهره بی حالت یک کارمند که خیلی دوستانه به نظر می رسید. مرد گفت بله، اربابی پیش ماست که انقدر جون نداره که ساکشو 1 کیلومتر با خودش بیاره. درست میگم؟ کلمات آخر را که بر زبان می آورد چشمهایش گشاد شد و مثل بازیگرهای تئاتر برقی در آنها درخشید و با تحکم به من نگاه کرد. به حالت خبردار ایستادم و گفتم قربان، فکر کردم خیلی بی‌معنیه که بذارم دوچرخه همکارم بار نداشته باشه، اون وقت من ساکی رو که از کروتل تا اونجا خودم آوردم باز به دوش بکشم. حرف من رو با تمسخر تکرار کرد، از کروتل تا اونجا. گروهبان قاه قاه خندید. صدفان یکم تشر زد نخندین فیشر، خوک‌های روشنفکر لعنتی که سالها وظیفه خاصی به عهده داشتن یه مش آدم بی‌چشم و رو هن. بعد رو کرد به من و گفت پس اگه درست فهمیده باشم شما فکر هم می‌کنین سرجوخه، یعنی عقلتون رو به کار می‌ندازین ها؟ انقدر به رفتارهای غیر نظامی عادت کرده بودم که نزدیک بود سر تکان دهم و بگویم البته، ولی حرفم را خوردم و طبق مقررات گفتم بله قربان، که اینطور و بهتون یاد ندادن که خلاف این عمل کنید، که عقلتون رو به کار نندازین هان. گفتم نه، تو آخرین یگانی که بودم ازم خواستن که بعضی وقتها فکر کنم. با تعجب گفت عجب، و یک لحظه به نظرم حالت مشزنی را پیدا کرد که باید یک ضربه کاری میخورد، ولی ناگهان فریاد کشید اینجا از این خبرها نیست، میشنوی چی میگم؟ فکر کردن موقوف، حالیت شد؟ استفاده از کلمه موقوف مفهوم شد؟ گفتم چشم قربان، و اینو هم داشته باش که سرباز هرگز از کولش جدا نمیشه. نگاه تو خالی و برافروختش رو از من چرخان و به سمت گروه و به گروهبان دوخت و با خشونت پرسید کجا بفرستیمش؟ گروهبان فهرستی از یک کشو بیرون آورد و ستمان یکم با اون چشمهای نیروی ضربتوارش به من نگاه کرد. بعدها فهمیدم که او در واقع در شهر زادگاهش رهبر دسته گروه ضربت بوده. پرسید چه آموزشی دیده ای؟ البته منظورم آموزش نظامیه. گفتم تفنگداری قربان و تلفن چی؟ با عصبانیت گفت حالمو به هم زدی، اینجا تا بخوای تلفن چی پیدا میشه؟ چیزی که ما لازم داریم تفنگ داره. گروهبان گفت نوبت جایگزینی لارننتونه. خیلی خوب، میفرستیمش پیش آقای شلینگ. چیز دیگه ای هم هست؟ کار فردا معلومه، مهماتو باید برای تیراندازی ببرن قرارگاه. شیفم شد؟ گروهبان گفت بله قربان. در را چارتاق باز کردم و به حالت خبردار ایستادم و گذاشتم معلم رد شود. مرا لایق یک نگاه دیگر هم ندانست. وقتی صدای قدم‌ها در بیرون کم شد گروهبان بلند گفت باور کن. وقتی شنیدم بچه راینلندی می‌خواستم بغلت کنم. با من دست داد، به چهرهش نگاه کردم و خوشحال شدم. منشی را که داشت به ما لبخند می‌زد نشان داد. گفت اشمیت دست کم برلینیه، ما اینجا چند تا برلینی داریم، بقیه همشون دهاتی هم. پاکت را که کاغذهایم تویش بود و خودم اون را بسته بودم و مهر زده بودم تحویلش دادم. وقتی منشی بازش کرد و خان و مرتب کرد، گروهبان از من پرسید چه خبرهایی از وطن دارم، آخرین باری که کلن زادگاهش را دیدم کی بوده و چه وقت مرخصی بودم. اندکی بعد راه افتاد و رفت شام بخورد و من با اون منشی خوش برخورد تنها ماندم. خواستم برایم کمی از محیط آنجا و خدمت حرف بزند. عقاید مشترک و تردیدهایمان را درباره جنگ و فرمانده گروهان با هم در میان گذاشتیم و یک روز بعد من داشتم از همون جاده برمیگشتم. سری به میخانه ساده‌ته زدم، آبجویی سر کشیدم و سیگاری به او دادم. بعد از راه همون بلوار که حسابی مجذوبم کرده بود پایین رفتم. هنوز چشمم به دریا نیفتاده بود. جنگل نمیگذاشت دریا را از دفتر گروه گروهبان دید. به علاوه یونیفرم خاکستری رنگ صدفان یکم مرتب پیش نظرم بود، ولی حالا باید خیلی زود میدیدمش. جاده حکم نوایی را در دل دو دشت مینگذاری شده داشت و من احساس میکردم که دارم مستقیم به طرف دام پیش میروم. در دو طرف جاده خانه‌های ییلاقی زیبایی بود که باغچه‌هایشان انباشته از گیاهان پرپشت بود. بعد دو طرف جاده گسترده می‌شد و در طرف چپ ساختمان بزرگی دیده می‌شد که همه چیزش را غارت کرده بودند و ظاهراً ظاهر مدرسه را داشت. دست آخر نوار پرید رنگ ساحل شنی را دیدم. آب به سختی دیده می‌شد. ساحل در همانجا انقدر صاف و هموار بود که دریا وقتی مد می‌شد 1 کیلومتری جلو می‌آمد. در دوردست در جایی که ظاهراً بسیار دور به نظر می‌رسید، زبان پهن و بریده رنگی دیدم. باریکه موجی کفالود که دریا را به جلو می‌راند یا پشت سر خود می‌کشید و در آن سویش نوار خاکستری رنگی به همان باریکی آب بود. و دیگر فقط شن بود، شن و آسمان که آن هم پریده رنگ بود. وقتی نگاهم را از آن دور دست‌ها که در آن غوطه می‌خورد برگرفتم، در نزدیکی خود نیز شن دیدم و تپه‌های شنی که خیلی کم پوشیده از گیاه بودند و در میان آنها خرابه‌های خانه‌هایی به چشم می‌خورد که ظاهراً با دینامیت منفجر شده بودند و باز شن بود. و از این رو که در بیکرانگی ملالاوری فرو افتاده بودم، فوران یأس وجودم را آکند. هیچ جا از پناهگاهی که انتظارش را داشتم نشانی نبود. خوشبختانه در آن دست جاده سربازی تفنگ به دوش روی یک تپه شنی کنار حصار خاردار ایستاده بود. باریک راهی سیمانی به او منتهی می شد. این راه را در پیش گرفتم. کلاه خود و دهانه تفنگش مدام بزرگتر و واضح‌تر می‌شد و وقتی به بالای تپه رسیدم چشمم به آبادی کوچک و غریبی افتاد. حال روستای ماهیگیری را داشت که شب تورها را می‌آویزند تا خوش شود. با این تورهای استتار کننده است که توپ‌ها و پادگان‌ها را پنهان می‌کنند و کلبه‌های چوبی آنجا قسمتی از دیوار مشهور آتلانتیک را در تابستان 1943 در نقطه استراتژیک و آسیب پذیر تشکیل می‌داد. قدم زنان به طرف نگهبان رفتم و وقتی سراغ ستوان شلینگ را گرفتم، با قیافه خسته به کلبه اشاره کرد که اندکی بالاتر بود، ولی پیش از آن که به آنجا برسم بلند گفت: راستی اون ستوان یکم رفیق، یه وقت خراب نکنی. گفتم: چی؟ گفت: اون ستوان یکمه. البته براش مهم نیست، ولی همینه که گفتم، بهتر بدونی. تعجب کردم از اینکه فرمانده واحد ستوان یکم باشد. در 1943 افسر خیلی کمیاب بود و برایم عجیب بود که این پایگاه کوچک که در صورت لزوم یک گروهبان میتوانست ادارهش کند، تحت فرمان یک ستوان یکم باشد. وقتی وارد کلبه شدم، به اولین چیزی که چشمم افتاد ویلی بود. تنها بود و داشت نامه‌ای را می‌خواند. بلند گفت: هی، اومده پیش ما. آره، ویلی نامه را گذاشت کنار و زیر یک تلفن سراند پنجره را باز کرده بود. نسیمی از دریا می‌آمد. گفت: بذار ببینم، ستوان هست که باش حرف بزنی؟ به در زد. کسی بلند گفت که به نظرم اکراه آمیز آمد: بیا تو. ویلی در را باز کرد و رفت تو و توی اتاق کمابیش تاریک ورود مرا خبر داد. صدایی با خسخس گفت: خیلی خوب، بگو بیاد تو. رفتم تو و در را پشت سرم بستم. پنجره را با پتوی پوشانده بودند و من به طور مبهم تختی را تشخیص دادم که هیکل بلند و تیره‌ای رویش دراز کشیده بود و نیز یک قفسه، میز و چند تابلو روی دیوارها که نمی‌شد آنها را شناخت. بی نهایت احساس رضایت کردم وقتی دیدم اون مرد بیدرنگ با ورود من بلند شد. شاید به نظر شما مهم نباشد، ولی باور کنید اگر آدم چندین سال سرباز باشد و همیشه مجبور باشد با این به اصطلاح مافوق‌ها سر و کار داشته باشد، شم خطا ناپذیری درباره روابط انسان‌ها پیدا می‌کند. خب حالا اگر می‌فهمیدید بعضی از دوستانتان من لازم می‌دانم فقط به دوستان خودم فکر کنم، یا بگیریم هر جوان خوش برخورد و خوبی که یقین دارید آزارش به مورچه هم نمی‌رسد، اگر می‌فهمیدید که او چطور با این به اصطلاح زیر دست‌ها رفتار می‌کند، فکر می‌کنم از خجالت آب می‌شدید. برادر شما در این 5 سال تنها افسری بود که همانطور که برازنده یک مافوق است، با اطمینان کامل میتوانم ادعا کنم که روی مرز باریک میان اقتدار و تواضع حرکت میکرد. تردیدی ندارم که با آدمهایی از قماش دیگر سر و کار داشته اید، با اون ستوانهای بی ارزه سراپا ابله و تهی مغز که حتی به کار نظامی خودشان هم وارد نیستند، چه رسد به وظایف سربازی و فنهای مختلف و موقعیت‌های خودشان را با موقعیت‌های مختلف خودشان را با قدرت‌های درجه‌هایشان حفظ می‌کنند و همینطور با پوتین‌های زرق و برق‌دارشان. و برای اینکه برایتان روشن بشود چقدر قدرت شیطانی یونیفرم زیاد است، باید به این واقعیت اشاره کرد که این ارتش عظیم فقط و فقط به تحریف ابلهانه ارزش‌ها متکی است، چون حتی پیش از 1943 این عقیده واهی را که تازه پا گرفته بود ثابت کرده بود که مثل بادکنک چروکیده‌ای که زیر پاها له و لورده شده باشد، تو خالی و بی‌ارزش است. سعی کنید یکی از آن آدم‌های همسن و سال برادرتان یا یکی از همکلاسی‌هایش را توی ذهنتان مجسم کنید. شنکر به کنار، هر کدامشان می‌خواهد باشد. منظورم یک آدم مهربان و سربراه است که همیشه رفتار خوب و مؤدبانه‌ای دارد. باور کنید همین آدم توی سربازخانه خوک عذاب در می‌آید و اون وقت این ارتش سربازخانه‌هایش را به همه جای اروپا برده. این سرنوشت فلانی و بهمانی‌ها بود. فلانی امروز ناخشنودیش را که زایده شغل موقت و قدیمی است با سیگارهای آمریکایی و امیدهای مبهم سیاسی فرو می نشاند و تازه طبق عادت با همکارهای سابقش رفت آمد می کند تا باز همانطور که نشانش دادند یاد خاطرات گذشته را زنده کند. همانی با تعصب لجوجانه دارد خودش را آماده می کند که دادستان یا معلم دبیرستان بشود. در هر دو شغل آدم هنوز انقدر میدان دارد که آدم‌های درمانده تر از سربازها، یعنی بچه‌ها و توی دست‌ها را بچزاند.